کتاب صوتی تثلیث، اسلام و تثلیث جستاری الهیاتی، نویسنده ادوین کشیش آبنوس، به همراه نویسندگان کشیش دکتر ساسان توسلی و کشیش فرید یاسینی. تهیه شده توسط رادیو کلمه امید.
فصل هفتم، آموزه تثلیث در برخورد مسلمانان و مسیحیان. تنهایی کهن و روشی نو به جلو، نوشته دکتر ساسان توسلی. قسمت دوم. فیلسوف مسلمان ابن سینا نسخه دیگری از چنین ادله‌ای را برای وحدت خدا عرضه می کند. ابن سینا پس از برپا کردن حجت در باب واجب الوجود بودن خدا می گوید امکان ندارد که واجب الوجود دوتا باشد. اثبات: بگذاری تصور کنیم واجب الوجود دیگری نیز وجود دارد. در این صورت یکی باید از دیگری متمایز باشد، به طوری که ممکن باشد از واژه‌های آن و این برای استناد به ایشان استفاده کرد. این تمایز باید یا وجودی و یا عرضی باشد. اگر هر یک از آنها عناصر عرضی داشته باشند که بتوان به وسیله آنها از دیگری تشخیص داده شود، لذا هر دو باید معلول باشند، زیرا که عرض در مجاور هستی آن چیز قرار می گیرد پس از آن که جوهر آن شکل گرفت. لیکن اگر این تمایز ضروری است، این عنصر ضرورت به موجب وجود چنین ذاتی هستی می‌یابد، و اگر این عنصر ضروری در هر یک متفاوت است و هر دو به واسطه آن قابل تشخیص هستند، بنابراین هر یک از این دو باید مرکب باشند و آنچه مرکب است به ناچار معلول می‌باشد، به طوری که هیچ یک از آنها یک واجب الوجود نخواهند بود. اعتراضات مربوط به انسجام منطقی تثلیث. فراسوی براهینی که ریشه در قرآن داشته و به وسیله کرانه‌های این کتاب محدود گشتند، در آثار ادبی اسلامی با دسته دیگری از اعتراضات به ضد آموزه تثلیث روبرو می‌شویم. پس از دستیابی و تسلط سریع بر ابزار یادگیری از فلسفه یونانی، جامعه جوان و روبه رشد مسلمان از این دست افزار به عنوان سلاحی مؤثر به ضد مفهومی که مسیحیان از خدا ارائه دادند استفاده کرد. اساسی ترین نقدی که متفکران مسلمان به ضد تثلیث مطرح نمودند مربوط به بنیان منطقی اقانیم تثلیث، یعنی پدر، پسر و روح القدس است. ایشان میگویند که مسیحیان از یک طرف اصرار دارند که اشخاص تثلیث از هم متمایزند، اما از طرف دیگر به برادر و یکسان بودن ایشان اعتراف میکنند. مسلمانان و مسیحیان در قرن دوم دوره اسلامی پیرامون نظرات یکدیگر در باب خدا وارد تبادلات جدلی و بحث‌های جدی الهیاتی گشتند. می توان به دو نمونه برجسته از این مباحث اشاره کرد که بین یکی از پدران نستوری، تیموتائوس اول، با خلیفه المهدی و همچنین الهیدانان شیعه هشام ابن الحکم با یکی از رهبران مسیحی به نام بحیرا انجام پذیرفت. دیوید توماس براهینی را که مسلمانان اقامه کردند این گونه خلاصه می کند: شایسته توجه است که استدلال‌هایی که المهدی و هشام به ضد تثلیث طرح کردند به روی آنچه آنها به عنوان تضاد درونی خدا در رابطه اشخاص، یعنی تثلیث، معرفی می‌کنند متمرکز شده است. رابطه‌ای که از یک طرف بر برابری و همجنس بودن اشخاص تأکید می‌ورزد و از سوی دیگر بر تمایز آنها اصرار می‌کند. المهدی از تیموتائوس که طرف مقابل وی در این مناظرات است می‌پرسد که چگونه است که او از یک سو سه خدا را نمی‌پرستد اما از سوی دیگر در بین اشخاص تمایز قائل می‌شود. هشام در روی کردی پیچیده تر طرف مقابل خود بهیرا را وامی دارد تا قبول کند که یا پدر و پسر در عمل کرد متفاوت هستند که در آن صورت نمی توانند در یک مقام برابر باشند یا این که آنها کاملا یکسانند که بدین ترتیب تمایزی بین آنها وجود نخواهد داشت. این ناهماهنگی بنیادی به الهی دانانی که در آینده وارد صحنه شدند نشان داد که برای حمله به آموزه مسیح تثلیث کجا را نشانه بگیرند. یکی دیگر از مسائلی که مسلمانان به آن اشاره می کردند و به مشکل فوق ارتباط نزدیکی داشت اصل امتناع تناقض است. عبدالجبار این نقد را بدین شکل خلاصه می کند: این واهی است که گوییم آنچه در واقعیت یک است همچنین در واقعیت سه است. مسلمانان همواره بر این باور بودند که مسیحیان دائم با توسل به استدلال‌های غیر منطقی سعی در عقلانی جلوه دادن این آموزه داشتند. به گفته وینسنت جی کرنل، یکی از قدرتمندترین برهان‌ها که به سود توحید اسلامی ارائه شده است، موحد خوانده می‌شود که می‌گوید یک مؤمن برای ایمان به وحدانیت الهی و حفظ باور خود مجبور به ترک منطق نیست. حتی یک منتقد مسلمان مانند شبیر اختر میگوید بسیار دشوار است که تحت تأثیر محتوای عجیب، غریب و باور نکردنی برخی از ادعاهای مسیحیت قرار نگرفت. باید منصف بود و اعتراف کرد که در میان باورهای یکتاپرستانه پذیرش ایمان مسیحی نیازمند این است که به باور مجموعه اعتقادات نامعقول رضایت دهیم که گاه شخص را ملزم می‌سازد تا قوای منطقی ما در هوا معلق بمانند. پیچیدگی یک چیز است و اما تناقض چیز دیگری. پارادوکس یک چیز است اما گفته‌های بی‌معنی چیز دیگری است. در دادگاه منطق ارسطویی مسلمانان حکم سقوط فرمول تثلیث از معیارهای انسجام عقلی را صادر کردند. اعتراضات مربوط به القاب تثلیث. دسته دیگر اعتراضات در خصوص فرمول تثلیث مربوط به مسئله زبان و فهم است. نقدی که ارائه می شود اشاره به این دارد که مسیحیان به جهت انتقال مفاهیمی خاص از مجموعه ای از واژگان استفاده می کنند اما در همان حال نیز معانی طبیعی این کلمات را انکار می نمایند. به عنوان نمونه ابن ربن التبری که ابتدا مسیحی بوده و سپس با تعمق در اندیشه های اسلامی و معانی قرآنی به اسلام گروید در کتاب الرد الی اصناف النصاری که حدود سال 839 میلادی نوشته است کوشش می کند تا نشان دهد که چرا آموزه های مسیحی با ماهیت مسئله ساز عناوین پدر و پسر به آن شکلی که در تثلیث بیان می شود غامض و ناسازگار هستند. به گفته ابن ربن التبری اگر معنای طبیعی الفاظ در نظر گرفته شوند آنگاه مسیحیان گرفتار پیامدهای متناقض زیل خواهند شد. دیوید توماس گفته التبری را خلاصه می کند: پدر یا باید والد موجودی باشد که هم ازلی و هم مولود است. همانطور که آموزه و منطق در تثلیث این چنین اقتضا می کنند. و یا موجودی که مشروط است که در آن صورت در تضاد با اعتراف های ایمانی مسیحیان خواهد بود. وی در ادامه تصریح کرده میگوید که وقتی مسیحیان ادعا می کنند که پسر در ازلی بودن همانند پدر است اما برخلاف پدر مولود است، در غیر این صورت این دو لقب قابل تعویض خواهند گشت. آنگاه این عناوین از معنی تهی می شوند. او در انتها می گوید اگر پدر و پسر هر دو قادر مطلق و دانای مطلق باشند، همانطور که اعتقادنامه ها بیان می کنند، ایشان ویژگی های برتری و زیردستی را در روابطشان از دست می دهند و آن وقت پدر اقتدار ارسال پسر به زمین را ندارد. پایان نقل قول. یکی دیگر از نویسندگان مسلمان و الهیدان زیدیه، قاسم الرسی، در کتابش تحت عنوان الرد الالال نصاری که به قول دیوید توماس ممکن است اولین کتاب دفاعیاتی بر ضد مسیحیت باشد که در تاریخ 825 میلادی نوشته شده، هنگام ارائه نقد خود از آموزه خدا از منظر مسیحیان تمرکز خیش را بر همین موضوع نگاه می دارد. دیوید توماس در خصوص وی می گوید الرسی با تأکید مجدد بر انکار قرآن از پسر خدا بودن عیسی بحث خود را آغاز می کند و در همان ابتدا دلیل خود را به این شکل اقامه می کند که از آنجایی که فرزندان به والدین خود شباهت دارند، پس اگر خدا منشأ هستی هر موجود باشد، لزوماً دو خدا وجود خواهند داشت. سپس وی نشان می دهد که فرضیه وجود دو آفریدگار غیر منطقی است، زیرا که ایشان در فعالیت‌های خود مانع یکدیگر می‌شوند. سوم اینکه او می‌گوید که اگر خدا پسرخوانده دارد، به آن معنایی که قرآن آن را بیان می‌نماید، بنابر این پسر مخلوق می‌باشد. آنگاه این ادعا مبنی بر این که پسر هم مولود پدر است و هم با وی ازلی است مردود می‌داند و در نهایت استدلال وی این گونه به پیش می رود که تنها زمانی می توان از القاب پدر و پسر برای اشخاص استفاده کرد که کاربردی معمولی داشته باشند. هرچند این نوع استفاده ایشان را به درجه انسانی نازل می سازد. افزون بر این الرسی انتقاد پیچیده تری را به ضد استعمال برخی از عناوین و عبارات خاصی که مسیحیان استفاده می کنند عرضه می کند. او می گوید که این عناوین مربوط به تثلیث می باید از عمل خلق یکی توسط دیگری ناشی شده باشد. باید گفت که فی‌الواقع پیامدش این است که القاب مذکور به هیچ ویژگی الهی اشاره‌ای نکرده و واقعیت خدا را توصیف نمی کنند. الرسی با اشاره به وجه تمایز موجود بین تثلیث ذاتی و تثلیث تاریخی انگشت بر نکته بسیار مهم نهاده است. او تثلیث ذاتی و تثلیث تاریخی را از هم جدا ساخته، حساری به اطرافشان می کشد و ادعا می کند که عملکرد خدا در زمان بازتاب واقعیت خدا در هستی ابدی وی نیست. این نکته مهمی است که باید در گفتمانهای روز میان مسلمانان و مسیحیان پرورش یابد. اعتراضات مربوط به معرفی ترکیب و تکثر در خدا. دسته دیگر از اعتراضاتی که مسلمانان در خصوص تثلیث مطرح می کنند شامل استدلالهای فلسفی و الهیاتی پیچیده تریست. جوهر این استدلالهای گوناگون را این گونه می توان خلاصه نمود که موضع و دیدگاه مسیحیت دلالت بر وجود ترکیب در خدا دارد که پیامد آن فی‌الواقع انکار ازلی بودن الهی است. به گفته ایشان به نظر می رسد که آموزه تثلیث از این که از ازدیاد اغنوم ازلی در خدا اجتناب ورزد ناتوان است و این چندان به نفع ایمان مسیحی نیست. فیلسوف عرب ابو یوسف کندی، متوفا در سال 864 میلادی، نامی شناخته شده در خصوص این برهان است. او خدا را این گونه معرفی می کند: او موجودی است که هرگز و به هیچ وجه به او افزوده نمی گردد و یا به هیچ گونه منقسم نمی شود، نه در جوهر و نه به هر طریقی دیگر. غیر از آن نه محدود به زمان، مکان، نه معلول چه در کل و چه در جز، نه در جوهر و نه در عرض و نه به هیچ نوع تقسیم و تعددی محصور نمی گردد. پایان نقل قول. ناگفته پیداست که از منظر کندی در آموزه تثلیث مسیحی تناقضی در اساسی ترین تعریف خدا وجود دارد. او اعتراضات خود را این گونه مطرح می کند که آموزه تثلیث حاکی از ترکیب است و آنچه مرکب باشد نمی تواند ابدی باشد. متن زیر گویای نقدی است که ابو یوسف کندی بر مسیحیت وارد می کند. منظور ایشان یعنی مسیحیان از اغنوم اشخاص است و وقتی می گویند جوهر، در واقع مقصود آن چیزی است که هر کدام از این اقانیم با خصوصیاتش در آن وجود دارند. بر این اساس مفهوم جوهر در هر کدام از این اقانیم قائم است و معنای آن در هر یک از آنها یکسان است و هر کدام از این اغنوم ها خصوصیاتی دارند که نه تنها ابدی است بلکه دلیل تمایز ایشان از یکدیگر است. در نتیجه هر کدام از این اقانیم دارای جوهری هستند که البته در همه آنها یکسان است و به همین شکل هر کدام خصوصیتی دارند که مختص به هر یک از آنها می باشد. اما هر چیزی که ترکیب داشته باشد معلول است و چون هیچ معلولی نمی تواند ابدی باشد، بنابراین باید گفت که نه پدر، نه پسر و نه روح القدس ابدی نیستند. بدین ترتیب این سخن که چیزی را که ابدی نباشد ابدی فرض کنیم سخنی مهمل و غیر ممکن است. پایان نقل قول. هسته اصلی این استدلال این است که از آنجا که سه شخص تثلیث ویژگی‌های خاص و مختلفی دارند که تمایز آنها را نشان می‌دهد، بنابراین تثلیث الهی باید یک واقعیت مرکب باشد. در نتیجه اصل و بنیاد این تفکر که میگوید هر چیز مرکب باید معلول باشد و هر آنچه که معلول است نمیتواند ابدی باشد، نشان میدهد که موضع مسیحیت در خصوص آموزه تثلیث پوچ و بی اساس است. ابو یوسف کندی همچنین از استدلالهای منطقی دیگری نیز بهره میگیرد تا ثابت کند که فرمول تثلیث مسیحیان ترکیب را وارد تعریف طبیعت خدا می کند. او با استفاده از مقولات فلسفی ایساغوجی یا پورفیری اظهار می دارد که هر فرد یا شخص باید در دسته های مانند گونه و جنس قرار داشته باشند. او می گوید اگر این سه اغنوم اشخاص جاودانه فرض شوند و از آنجایی که این اشخاص جزئی از یک نوع هستند و به همین جهت صاحب عرضند و از آنجایی که یک نوع از یک جنس بوده و تفاوت دارند، نتیجه طبیعی این خواهد بود که باید بیش از سه شخص جاودانه وجود داشته باشد. قصد وی در هر کدام از براهین این است تا نشان دهد از آنجایی که این مقولات منطقا مستلزم وجود مقولات دیگر است، باید کثرت موجودات الهی وجود داشته باشد، چنان که اشخاص هم ابدی تلقی شوند و هم بر اساس اصول ارسطویی تشریح شوند. یکی دیگر از اعتراضات مسلمانان مربوط به تنشی است که در فرمول غربی یا لاتین آموزه تثلیث وجود دارد. بسیاری از متفکران مسیحی شدت این مشکل را در سنت مسیحیت احساس کردند. عبارات یک جوهر و سه شخص می تواند این مفهوم را داشته باشد که سرشت واحد الهی بنیادی در پس واقعیت پدر، پسر و روح می باشد و بدین ترتیب به عضویت چهارم الهی تبدیل می شود. پایان این قسمت. این فصل ادامه دارد.